من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. امان‌الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام عرض می کند. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج 1296 و FM 108.5 می شنوید. در جریان حدود یک ساعته که با شما خواهیم بود در صدر گزارش ها می شنوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسماً به کارش آغاز کرد. سایر گزارش ها را هم دنبال خواهیم کرد، اما حالا مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از فوزی احسان و مقیم نایب می شنویم.
سلام، اول تر از همه به سرخط چند خبر گوش دهید. اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی امروز رسماً فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. در دو حمله جداگانه 5 سرباز قوای ناتو امروز در جنوب افغانستان کشته شدند و در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت آمریکا 16 تن از شورشیان در وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار. اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی امروز رسماً فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. 5 تن از اعضای این کمیسیون که چندی قبل از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفته بودند، امروز با وسیله مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، معرفی شدند. 5 عضو این کمیسیون قبلاً با وسیله رئیس جمهور کرزی به شورای ملی معرفی شده بودند. قرار است 2 تن از اعضای باقی مانده این کمیسیون نیز از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی گردند. قاضی رحمان، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، در این مراسم گفت که آنان تلاش میکنند تا نظارت درست و واقعی از تطبیق قانون اساسی در این کشور داشته باشند. این کمیسیون وظیفه دارد که از تطبیق قانون اساسی نظارت کرده و در صورت ضرورت ماده های این قانون را نیز تفسیر کند. بر اساس یک گزارش قوای ناتو در افغانستان، 5 تن از سربازان نیروهای بین المللی در 2 حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شدند. با اینکه در اعلامیه ناتو هویت سربازان کشته شده روشن نشده، اما مقامات آمریکایی گفتند که قربانیان این حمله آمریکایی ها هستند. 4 تن این سربازان در یک حمله بمی کشته شدند و یک سرباز دیگر در یک حمله جداگانه جان داده است. در مورد محل دقیق این رویداد تاکنون گزارشی در دست نیست. با این تلفات تازه، شمار قربانیان نیروهای بین المللی در افغانستان در این ماه به 69 تن رسیده است. مقامات محلی در ولایت نورستان می گویند از شب گذشته به این طرف یک بار دیگر درگیری مسلحانه میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی آغاز شده است. جمال الدین بدر، والی نورستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت همین اکنون با یکی از پسته‌های امنیتی رابطه آنان قطع شده است. از سوی دیگر طالبان ادعا می کنند که در این درگیری 3 پست امنیتی با تصرف در آوردند. 8 تن از سربازان نیروهای امنیتی را کشتند و 15 سرباز دیگر را که مجروح هم می باشند به اسارت بردند. مقامات محلی تاکنون این ادعای طالبان را تایید نکردند. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که برد تازه‌ای را به هدف تجدید مبارزه با مواد مخدر و جستجوی راه‌های بهتر تداوی معتادین مواد مخدر ایجاد کرده است. این مطلب را زلمه افضلی، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری ابراز کرد و گفت که این برد در چهارچوب تشکیلات وزارت مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند و وظیفه دارد تا بررسی‌های بیشتری در مورد چگونگی روند مبارزه با مواد مخدر و همچنان تداوی معتادین مواد مخدر را انجام دهد. با گفته سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، این برد تازه پس از کنفرانس بین المللی کابل تشکیل شده است. در کنفرانس بین المللی کابل اشتراک کننده ها به مبارزه قاطع و جدیدتر علیه مواد مخدر در افغانستان تاکید کرده و خواستار همکاری های بیشتر منطقوی در این زمینه شده بودند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون مقیم نایب خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی 16 تن از شورشیان مظنون در وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام استخبارات پاکستان نوشته است که 6 راکت بالای یک محوطه شورشیان مظنون فایر شده است. گفته می شود که تعدادی از اتباع خارجی نیز از جمله کشته شدگان می باشد، ولی جزئیات بیشتر در مورد در دست نیست. تیاره های بی پیلوت امریکایی به طور منظم شورشیان را در شمال غرب پاکستان مورد هدف قرار می دهند. در عین حال نیروهای پاکستان چندین عملیات را علیه شورشیان در وزیرستان جنوبی انجام داده است. آلمان از 12 ایرانی مخالف حکومت که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته ایران کشورشان را ترک کردن امروز استقبال کرد. وزارت داخله آلمان گفت این 12 مخالف حکومت ایران از جمله 50 تنی هستند که رژیم آن کشور را انتقاد کرده و به ترکیه فرار کردند. آنها امروز به دلایل بشری در آلمان مورد استقبال قرار گرفتند. مناسبات میان آلمان و ایران پس از آن خراب شد که آلمان در سال گذشته از وضع دور 4 تعزیرات ملل متحد روی برنامه هسته‌ای ایران حمایت خود را اعلام کرد. رئیس اداره هسته‌ای ایران میگوید تهران تخصیص 8 میلیون دلار را برای تحقیق در عرصه فیوژن اتمی اختصاص می‌دهد. علی اکبر سالی گفت برای کار در این ساحه 50 تحقیق کننده استخدام کرده است و قبل از اینکه پروسه مورد بهره برداری قرار گیرد 20 تا 30 سال را در بر می‌گیرد. فیوژن هسته‌ای یک روند ترکیب هسته اتم برای تولید انرژی هسته‌ای میباشد و میتواند منبع انرژی و یا برای تولید سلاح اتمی استفاده شود. در روسیه امروز 6 مرد ناشناس در شهر سامارا در جنوب آن کشور داخل بازار مواد خوراکه شده و بر روی محافظین بازار آتش گشودند که باعث کشته شدن حداقل 2 نفر شدند. کمیته تحقیقات روسیه در یک اعلامیه گفت که این حمله کننده ها با 3 موتر داخل بازار شده و پیش از فرار به تیراندازی آغاز کردند. در این تیراندازی 5 نفر جراحت برداشتند که آنها فعلا به شفاخانه انتقال داده شده و مورد تداوی قرار دارند. شبکه القاعده در عراق مسئولیت 2 حمله روز یک شنبه گذشته را بر متحدین سنی سابق خود به عهده گرفت که در آن 43 نفر کشته شدند. در حمله مرگبار اولی یک حمله کننده انتحاری در بغداد اعضای گروه صحوا را که در قطار برای کسب معاششان صف بسته بودند مورد حمله قرار داد. در این حمله حداقل 39 تن کشته شدند. در حمله دومی یک حمله کننده انتحاری با انفجار خود در گردهمایی رهبران گروه سنی در غرب عراق در نزدیکی سوریه باعث کشتن 4 نفر و جراحت 6 تن دیگر گردید. گروه های حقوق بشر بازداشت ژورنالیستان یوغوری را در چین محکوم کردند. حکومت چین این خبرنگاران را در رابطه با نارامی های خشونتبار سال گذشته ایالت سینچین به اتهام صحبت با خبرنگاران خارجی دستگیر و زندانی کرده است. گروه خبرنگاران بدون مرز در یک اعلامیه گفت که غیرت نیاز روز جمعه به اتهام تهدید امنیت دولت به 15 سال محکوم گردیده است که یک موضوع متحیر کننده است. مدافع حقوق بشر چین یا چارت که متشکل از فعالان محلی و خارجی می باشد گفت غیرت نیاز از محاکمه عادلانه محروم بود و این محاکمه برای یک روز در یورماق مرکز ایالت سینچین برگزار گردید. پیش از آن سازمان عفو بین الملل بازداشت غیرت نیاز را محکوم کرده و آن را ظالمانه خوانده بود. و چین بیشتر از 100,000 تن باشندگان سواحل دریای بزرگ یانگیز در جنوب غرب ایالت سینچین را تخلیه کرده است. در اثر باران‌های شدید آب دریاهای این مناطق بلند رفته و سواحل دو کنار خود را زیر آب کرده است. تخلیه مردم از سواحل دریاها زمانی صورت می‌گیرد که چین به خاطر سیلاب‌هایی که در 10 سال گذشته نظیر آن دیده نشده شدیداً متضرر شده است. حکومت چین میگوید در اثر این سیلاب ها 1100 نفر کشته و ناپدید شده، اقتصاد مردم صدمه دیده و بیشتر از 12 میلیون نفر متضرر شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج 1296 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسماً به کارش آغاز کرد. معاون اول رئیس جمهور کرزی موجودیت این کمیسیون را یک نیاز مبرم می داند.
کمیسیون نظارت بر قانون اساسی در این جامعه ما یک نیاز بسیار مبرم و ضرورت است که این نهاد بسیار مهم امروز آغاز به کار میکنه.
برخی از نهادهای جامعه مدنی از دولت افغانستان خواستند قانون دسترسی به معلومات را تصویب کند. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است وی در مورد نتایج مذاکرات هند و پاکستان خوشبین است و در نیمه دومین ساعت برنامه های از ازهر شریف و هوای تازه پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. برنامه را با نشر گزارش در مورد آغاز کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان ادامه می دهیم. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسماً به کارش آغاز کرد. پس از معرفی اعضای این کمیسیون، مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت این کمیسیون باید همزمان با اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یعنی پس از تشکیل اداره موقت، ایجاد می شد. در این حال اعضای این کمیسیون می گویند که برای نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان وظایف خود را به شکل خوبتر انجام خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از منیژا دیوا از کابل.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اعضای آن توسط رئیس جمهور به منظور اخذ رأی اعتماد با ولسی جرگه افغانستان معرفی شده بودند، پس از گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به روز شنبه رسما به کار خود آغاز کرد. مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از معرفی اعضای این کمیسیون گفت که نیاز بر تشکیل همچو کمیسیونی که کارکردهای مبنی بر قانون اساسی را بررسی نماید از چند سال به این سو احساس می شد.
باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان تشکیل می شد و این کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ناظر حرکات پارلمان و ریاست دولت و حکومت در افغانستان و حالا در این جامعه ما یک نیاز بسیار مبرم و ضرورت است که این نهاد بسیار مهم امروز آغاز به کار میکنه.
با اساس گزارش ها کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای 7 عضو است، اما چند پیش 6 تن از رئیس جمهور به عنوان اعضای این کمیسیون به ولسی جرگه معرفی شدند که سپس یک تن آنان دوباره از کار نمودن در این کمیسیون خودداری کرد. در حال حاضر این کمیسیون با 5 عضو به کار خود آغاز نمود، اما مقام های ریاست جمهوری میگویند که 2 تن دیگر پس از آغاز کار شورای ملی با منظور گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. در این حال گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، میگوید که تلاش میکنند تا مسئولیت های خود را به شکل خوب پیش ببرند.
آرزومندیم که با کمک خداوند و همکاری قوای سگانه و حمایت ملت افغان بتوانیم که برای حاکمیت قانون و عملی نمودن عدالت گام های مفید و ثمر بخش برداریم.
پیش از ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، گاهی حکومت و شورای ملی در تفسیر ماده های قانون اساسی با مشکل روبرو می شدند و گفته می شود که هر کدام به نفع خود این ماده ها را تفسیر می کردند و زمان هم برخی از ماده های قانون اساسی برای تفسیر به اصدار محکمه افغانستان فرستاده می شد. اما با وجود این همه و گفته شمار از کارشناسان، در تفسیر ماده های قانون اساسی توسط اصدار محکمه هم مشکلات دیده می شد که نمی توانست چالش های پیش آمده را حل نماید.
شنیدید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسما به کارش آغاز کرد. نظارت از تطبیق مواد قانون اساسی افغانستان از وظایف اساسی این کمیسیون را تشکیل می دهد و در صورتی که برخی از مواد قانون اساسی نقض می شوند، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مکلف است در مورد به رئیس جمهور کرزی اطلاع بدهد. گل رحمان قاضی، رئیس این کمیسیون، چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که نیاز است یک رشته تعدیلات در قانون اساسی سال 1382 افغانستان به وجود آید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
ساعت 5:14 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را میشنوید. نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از دولت و سایر نهادهای مسئول در این کشور خواستند تا قانون دسترسی به معلومات را تصویب کند. در یک اعلامیه که سوی نهاد به نشر رسیده گفته شده که عدم دسترسی به معلومات یکی از عوامل اصلی فساد در جامعه افغانی است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن حمایت از خواسته های نهادهای جامعه مدنی میگویند که با تصویب قانون رسانه‌های همگانی به این موضوع نیز رسیدگی خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
قانون دسترسی به حق اطلاعات و آگاهی اخیراً توسط نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان ترتیب گردیده و بر مبنای این قانون آنها میخواند حق دسترسی به اطلاعات را برای مردم این کشور تضمین کنند. عزیز رفیعی رئیس نهادهای جامعه مدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانهای نقش را دارند تا به اطلاعات دسترسی بیشتری داشته باشند. آقای رفیعی گفت مطابق با ماده 50 قانون اساسی این کشور دسترسی به معلومات حق اساسی مردم است، ولی به گفته آقای رفیعی هنوز هم محدودیت‌ها در زمینه دسترسی به معلومات وجود دارد.
ما در این قانون که جدیداً از طرف جامعه مدنی افغانستان طرح شده میخوایم بر مبنای این قانون ما بتانیم حق دسترسی به اطلاعات برای هر شهروند افغانستان تضمین بکنیم و این در یک چوکات بسیار رسمی و قانونی و تقنینی باید جمع‌بندی شود تا هم اهل یا به اصطلاح مردمان رسانه‌ای در یک چوکات قانونی به اصطلاح با او عمل بکنند و هم نهادهای مدنی و دولت مجبور و مکلف باشد برای تهیه اطلاعات و معلومات دقیق.
در اعلامیه‌ای که از جانب نهادهای جامعه مدنی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است تذکر رفته که قبل از برگزاری کنفرانس کابل توافق صورت گرفته بود دولت قانون دسترسی به معلومات را تصویب نماید، ولی در این زمینه تا کنون قرار اساسی صورت نگرفته است. در این اعلامیه همچنان آمده است که حکومت افغانستان علاقه‌مندی خود را در مبارزه با فساد اداری اظهار نموده و جامعه مدنی از حکومت می‌خواهد تا با تلاش‌های جدی و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات زمینه آن مساعد شود تا اقدامات دولت در این خصوص برجسته شود و عوامل فساد در جامعه مشخص گردد. در همین حال دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از خواسته های نهادهای جامعه مدنی افغانستان در این خصوص حمایت کرد و گفت آنها از هر اقدامی که در آزادی بیان کمک کند حمایت میکنند.
ما نیازمند هستیم که قانون دسترسی به معلومات را تصویب بکنیم. امروز ما میدانیم که استفاده از رسانه و در واقع فضای آزادی بیان عمر طولانی و تجربه طولانی در افغانستان نیست. مستلزم این است که باید در تمام زمینه ها قانون باشد تا هم انسان هایی که در واقع از مسئولیت و از قانون فرار میکنند نتونن فرار بکنند. من کاملا دفاع میکنم از هر موضوعی که وضعیت آزادی بیان و کار رسانه ها را در افغانستان بهتر بسازند و در این راستا ما باید کارهایی انجام بدیم.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان گفت با بهبود نسبی شرایط کشور و گسترش رسانه ها و همچنان ایجاد صدها روزنامه و دهها نشرات رادیو و تلویزیون های خصوصی و دولتی، هرچند زمینه اطلاعات و آگاهی به تناسب از هر زمان دیگر شرایط برای آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فراهم شده است، اما با آن هم در جهت تقویت آزادی و دسترسی به اطلاعات اقدامات صورت خواهد گرفت. نهادهای جامعه مدنی افغانستان گفتند نیاز است تا این قانون به زودی توشیح شود.
ساعت 5:18 دقیقه بعد از ظهر رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر. روند ثبت نام افغانهایی که قرار است برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی بروند امروز آغاز گردید. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که پروسه ثبت نام این افراد تا تاریخ 11 ماه اسد، یعنی تا 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در این حال شماری از افغانهایی که قصد دارند در مراسم حج شرکت کنند از حکومت افغانستان میخواهند که در بخش رفت و آمد به عربستان سعودی و بودباش آنها در آنجا سهولت‌های لازم را فراهم بسازد. منیژه دیوا و شرح بیشتر موضوع از کابل.
به اساس معلومات وزارت حج و اوقاف در سال روان 30,000 افغان به منظور ادای مراسم حج رهسپار عربستان سعودی خواهند شد. روند ثبت نام افغانهایی که می خواهند در مراسم حج شرکت نمایند به روز شنبه 2 ماه جاری آغاز گردیده است که تا 10 روز دیگر ادامه می یابد. قاضی فیض محمد مختار رئیس حج و زیارت وزارت حج و اوقاف به رادیو آزادی گفت که برای فراهمسازی سهولت به شرکت کنندگان افغان در مراسم حج با کابلبان قرارداد را به امضا رساندند.
امسال به اساس قراردادی که ما بین وزارت حج عربستان سعودی و وزارت حج افغانستان موافقه صورت گرفته 3000 حاجی ملخیر انشاءالله در این سال عازم عربستان سعودی میشه. تمام حجاج قرارداد شده با کابل بانک، پول خود با کابل بانک تحویل میکنن، قرعه کشی میشه و بعد از 3 روز از قرعه کشی پول حجاجی که در قرعه نما و پولشان از طرف بانک پرداخت میشه.
در سال روان هر حاجی باید برای ادا نمودن مراسم حج $2,825 بپردازد که در این رقم تکت طیاره، خاکپولی عربستان سعودی و فراهمسازی پاسپورت شامل است. احمد طاووس باشنده پغمان که میخواهد امسال در مراسم حج حضور یابد به رادیو آزادی گفت که شرایط شرکت در مراسم حج امسال نسبت به سال گذشته فرق دارد.
قیمت $2,825 است نسبت به سال گذشته خوب است. سال گذشته 1,48,000 رو چند پیسه افغانی بود که امسال به دلار پایین شده و تقریبا 1,27,000 یا 26,000 افغانی خواهد آمد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که کوچیان و کسانی که در ایران و پاکستان مستقر هستند می توانند به منظور ادای مراسم حج در ولایات نزدیکشان ثبت نام نمایند. سال گذشته برای انتقال حاجیان به عربستان سعودی و دوباره آوردن آنان شرکت‌های خصوصی هوایی افغان سهم داشت، اما اینکه امسال برای شرکت‌های خصوصی هوایی افغان به خاطر انتقال حاجیان سهم داده می‌شود یا خیر تا اکنون معلوم نیست. در این حال حاجیان افغان تشویش دارند که امسال هم مانند سالهای پیشین در رفت و آمد و محل بوده باش آنان در عربستان سعودی با مشکلات مقابل نشوند. اما وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که برای فراهمسازی امکانات با شرکت کنندگان افغان در مراسم حج تلاش میکنند.
در گزارش از منیجا دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل شدین که پروسه ثبت نام افغانانی که قصد شرکت در مراسم حج را دارند امروز آغاز گردید.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
فراموش نکنین که تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی را برایتان آماده نشر داریم. البته در مورد این برنامه ها تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت. و حالا وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به هدف گسترش مهارت های کاری در میان افغان ها برنامه جدید را در این راستا به اجرا میگذارد. قرارداد این پروژه جدید امروز میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و مؤسسه کاویان به امضا رسید. به اساس این برنامه 1500 تن از افراد در زمینه های تجارت و تشبثات خصوصی آموزش خواهند دید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته است که این برنامه 7 سال قبل آغاز گردیده و تا اکنون 10,000 تن از جوانان حرفه ها و مهارت های مختلف را در آن آموختند. تفصیل بیشتر در گزارش از برشنای نظری از کابل.
با آنکه از افزایش میزان بیکاری در میان جوانان سخن زده می شود، حکومت افغانستان می گوید که برنامه های آموزش حرفه را برای افغان ها به خصوص بر جوانان در این کشور گسترش می دهد. به همین سلسله به روز شنبه وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان قرارداد اجرای یک برنامه تازه را با مؤسسه غیر دولتی کاویان به امضا رساند. بر اساس این قرارداد مؤسسه کاویان 1500 تن از جوانان را که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان معرفی می شوند در دوره های 18 ماهه در زمینه های تجارت و تشبثات خصوصی آموزش خواهد داد. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان پس از امضای این قرارداد در مورد توضیحات بیشتر ارائه کرد.
پروژه است که به خاطر بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستانی به امضا رسیده که تمویل کننده از این بانک جهانی می باشد. هدف از این است که یک تعداد از استادا و کارمندا تحت پوشش و آموزش قرار میده و علل خصوص 150 نفر از استادان مراکز فنی و حرفه‌ای ما هم تحت پوشش این آموزش ها قرار خواهد گرفت. بودجه در حدود بیش از 22 میلیون افغانی است.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان همچنان گفت که برنامه ملی انکشاف مهارت‌ها که این برنامه تازه نیز بخشی از آن است، در سال 1382 آغاز شد و تاکنون به شمول زنان و دختران برای حدود 40,000 تن از افراد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فراهم کرده است. در این حال سیما غنی رئیس مؤسسه کاویان گفت که آنان تلاش می‌کنند تا جوانان را با توجه به شرایط و نیازمندی‌ها آموزش بدهند.
امیدوار هستیم که قسمی که تعهد کردیم و داریم یک پارتنرشپ و همکاری دو جانبه داشته باشیم. وعده کردیم انشاءالله اونا را به جا خواهد کردیم. نام مشخص پروژه اقتصاد مبنی بر شایستگی از طریق ایجاد تشبثات است. انشاءالله به زحماتی که وزارت محترم میکشه با پارتنرایشان به شمول خود ما مخاطر هستیم که یک سلسله مشکلات جامعه خود حل کنیم. انشاءالله که در 18 ماهی که پیش روی است نتایج مثبت را همگی خاطیدن.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که مراکز آموزش حرفه در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارد. گفته شده است که در سالهای اخیر از این مراکز ده‌ها هزار نفر فارغ شده و بیشتر از 70% آنان نیز صاحب کار شدند. اما مردم شکایت دارند که با وجود کمک‌های وافر بین‌المللی به افغانستان، میزان بیکاری روز افزون است و نیاز است تا برای جلوگیری از معتاد شدن جوانان و همچنان پیوستن آنان به صفوف مخالفین، برنامه‌های بیشتر کاریابی به اجرا گذاشته شود.
ساعت 5:26 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های از ازهر شریف و هوای تازه پخش خواهند شد، اما حالا گزارش داریم در مورد فعالیت های بازسازی در افغانستان. انتظار می رود کار قیریزی شاهراه جبل و سراج سروبی به زودی آغاز شود. مقامات گفتند به منظور اجرای این پروژه نزدیک به 70 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده شده است. بیشتر در این مورد از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان می شنویم.
شماری از مردم در مورد آغاز کاری قیریزی شاهراه جبل سراج سروبی می گویند باید از این پروژه به درستی نظارت شود تا با ضعف کیفیت همراه نباشد. قیریزی شاهراه جبل سراج سروبی که نزدیک به 100 کیلومتر طول دارد، یکی از پروژه‌های مهم ترانزیتی افغانستان است که شمال این کشور را به شرق و جنوب وصل می‌کند. مقامات دولتی ولایت کاپیسا می‌گویند کار قیریزی این شاهراه به ارزش نزدیک به 70 میلیون دلار آمریکایی از بخش کمک‌های مالی بانک جهانی آغاز می‌شود. خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تبادله قرارداد صورت گرفت سرک ترانزیت که انشاءالله این سرک به بسیار زودترین فرصت کار ازی شروع میشه و از جبل سراج الی سروبی اسفالت میشه، قیر میشه و این سرک ترانزیت است که بار عظیم و بزرگ 11 ولایت از مرکز کابل خلاص میکنه و نجات میده و از این طریق سروبی ولایات جنوبی میره و تا به پاکستان و کجا و کجا.
برخی از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که موجودیت ضعف کیفیت در پروژه های بازسازی و عمرانی هنوز هم به عنوان یکی از مشکلات عمده مطرح بوده و باید از پروژه های بازسازی و عمرانی نظارت پیگیری صورت گیرد. وحید الله نصرت یک تن از ساکنان ولایت کاپیسا:
از نقطه نظر اهمیت یک موضوع بسیار عمده و با اهمیت است. البته در مسائل اجتماعی و مسائل تجارتی اقتصادی که در بلند بردن اقتصاد مردم، در قسمت اشتغال زایی بر مردم، مصروف شدن مردم در سرک در یک مدت زمانی تا زمانی که به ختم میرسه. اما نقطه اساسی در اینجاست که پول جامعه جهانی که در افغانستان از چند مدت چند سال به این طرف به شکل گسترده ترش سرازیر میشه در افغانستان، اگر مثل سابق در او کدام نظارت وجود نداشته باشد، کیفیت درست نداشته باشد کار، پس اینمی پول در حقیقت به هدر رفت.
وزارت فائده عامه افغانستان در سالهای گذشته گفته بود شاهراه جبل سراج سروبی که از طریق ولایت کاپیسا عبور میکند یکی از شاهراهای مهم حلقوی مرکزی افغانستان است که قیریزی این شاهراه در صدر برنامه های این وزارت قرار داشت، اما با دلیل هنگفت بودن بودجه برای عملی شدن آن، دریافت کمک مالی برای اجرای این پروژه از جامعه جهانی زمان بیشتری را در بر گرفته است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
با نیمه این ساعت رسیدیم. فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی امروز رسما فعالیتشان را آغاز کردند. 5 تن از اعضای این کمیسیون که چند قبل از ورسی جرگه افغانستان را اعتماد گرفته بودند امروز معرفی شدند. به اساس گزارش قوای ناتو در افغانستان 5 تن از سربازان نیروهای بین المللی در دو حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات محلی در ولایت نورستان میگوید از شب گذشته به این طرف یک بار دیگر درگیری مسلحانه میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی آغاز شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که برد تازه ای را به هدف تشدید مبارزه با مواد مخدر و جستجوی راه‌های بهتر تداوی معتادین مواد مخدر ایجاد کرده است. در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی 16 تن از شورشیان مظنون در وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شدند. آلمان از 12 ایرانی مخالف حکومت که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته ایران کشورشان را ترک کردند امروز استقبال کرد. رئیس اداره هسته‌ای ایران میگوید تهران تخصیص 8 میلیون دلار را برای تحقیق در عرصه فیوژن اتمی اختصاص می‌دهد. در روسیه امروز 6 مرد ناشناس در شهر سماورات در جنوب کشور داخل بازار مواد خوراکه شده بر روی محافظین بازار آتش گشودند که باعث کشته شدن حداقل 2 نفر شدند. شبکه القاعده در عراق مسئولیت 2 حمله روز یکشنبه گذشته را بر متحدین سنی سابق خود به عهده گرفت که در آن 43 نفر کشته شدند. و گروه حقوق بشر بازداشت ژورنالیستان یوغوری را در چین محکوم کردند.
با تشکر از همکارم مقیم نایب، از شما هم سپاس از اینکه به خاطر شنیدن مهمترین اخبار افغانستان و جهان رادیو آزادی را میشنوید. میپردازیم به تحولات مربوط به پاکستان. وزیر اطلاعات این کشور گفته است وی در مورد نتایج مذاکرات میان هند و پاکستان خوشبین است. وی در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است مذاکرات میان دو کشور در مسیر درست حرکت می کند. مقامات هند و پاکستان در سال جاری به هدف اثرگیری مذاکرات میان دو کشور با هم دیدار کردند. روند مذاکرات میان هند و پاکستان در سال 2008 میلادی به دنبال حمله تروریستی بر شهر ممبئی هند متوقف گردیده بود. غفور متین با جزئیات بیشتر.
قمر زمان کیرا وزیر اطلاعات پاکستان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویتر گفته است با وصف بنبست مذاکرات اوایل ماه جاری میان وزرای خارجه هند و پاکستان، او به دورنمای مذاکرات میان این دو کشور خوشبین می باشد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت به نظر من مذاکرات در مسیر درست پیش می رود و روند مذاکرات باید ادامه پیدا کند. قمر زمان کیرا وزیر اطلاعات پاکستان در مصاحبه روز جمعه با آژانس خبری رویتر گفته است موقف پاکستان در مذاکرات انعطاف پذیر است و توقع دارم تغییرات در موقف کشور هند نیز به وجود بیاید. صدر اعظمان، وزرای داخله و خارجه هر دو کشور هند و پاکستان در سال جاری با هم ملاقات کردند تا روند مذاکرات را که در نتیجه حمله تروریستی ماه نوامبر سال 2008 میلادی بالای شهر ممبئی هند قطع شده بود دوباره احیا کنند. در این حمله 166 نفر کشته شدند و هند ادعا نمود که این حمله را گروه های تروریستی مستقر در پاکستان که توسط ISI یا دفتر استخباراتی پاکستان حمایت می شود انجام دادند. از وزیر اطلاعات پاکستان سوال شد آیا ممکن است که صدر اعظم پاکستان و هند در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ماه سپتامبر ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات نمایند؟ وزیر اطلاعات پاکستان جواب داد هنوز وقت است که در این باره سخن گفت. از تاریخ تولد پاکستان در سال 1947 میلادی به این طرف، هند و پاکستان این دو کشور رقیب و دارای سلاح اتمی سه بار با هم جنگیدند که دو بار آن روی منازعه کشمیر بود است. رقابت این دو کشور و افغانستان، جایی که هر دو کشور روی توسعه نفوذشان با هم مسابقه دارند، نیز سرایت کرده است. ایالات متحده آمریکا کشورهای هند و پاکستان را تشویق می‌نماید تا اختلافاتشان را حل کنند، با آنکه از مداخله مستقیم خودداری کرده است. هند میانجی و مداخله خارجی را در مورد موضوع کشمیر همیشه رد کرده است. وزیر اطلاعات پاکستان گفت او فکر میکند که اختلافات با ایالات متحده آمریکا روی موضوع برخورد با شورشان طالب محدود گردیده است. به گفته آژانس رویتر، ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است در برابر شورشان طالب و سایر گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان اقدامات جدی‌تر و مؤثرتر انجام بدهد. اما قمر زمان کیرا وزیر اطلاعات پاکستان میگوید پاکستان خود قربانی تروریسم است. بناهن ما از جامعه جهانی میخواهیم ما را کمک نمایند، اقتصاد ما را کمک نمایند تا ما بتوانیم ریشه تهدید و خطر را از بین ببریم.
در گزارش از همکارم غفور متین شنیدید که وزیر اطلاعات پاکستان گفته است وی در مورد نتایج مذاکرات میان هند و پاکستان خوشبین است. با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان نشر گزارش ها و مطالب خبری. حالا برنامه های از ازهر شریف و هوای تازه یکی پای دیگر پخش می شوند.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون جانب اخلاقی در شریعت اسلامی است. از ویژگی های مهم تشریع اسلامی اخلاقی بودن این دین است که احکام آن با در نظر داشت اخلاق عالی مورد اجرا قرار می گیرد. به هدف از تشریع احکام همانا انضباط و نظم درست جامعه اسلامی و انسانی است. این اخلاقیات البته در همه حالتهای روابط انسانی مورد اعتبار است، چه در روابط داخلی افراد جامعه و چه هم در رابطه و علاقه جامعه اسلامی با جوامع دیگر که اینک به بعضی از جزئیات آن می‌پردازیم. اساس و زیربنای این اندیشه اخلاقی مبنی بر کتاب خداوند و سنت پیامبر اسلام است و اتفاق حکمای امت. نخست خداوند متعال در سوره یاسین می‌فرماید اینک لعلی خلق عظیم، همانا تو بر اخلاق بزرگی فرستاده شدی و دارای دانش و همه معرفت انسانی اخلاقی هستی. و دانشمندان علم تفسیر از اخلاق عظیم همان نزاکت‌های مورد قبول و عمل هر جامعه دانشمند و رو به رشد فکری و عقلی را دانستند که در همه کردار و رفتار و گفتار تو برای انسان‌های عاقل مرغوب و مطلوب است و در همه اطرافیان تعامل با تو از دست و زبان و اندیشه تو در امانند. و در این راستا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو و پسندیده را تکمیل کنم. و این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تنها نه در گفتار ایشان تنها نبود که هیچگاهی به کسی زخم زبان نرسانیدند و هیچگاهی در عمر خیش دست به روی زنی بالا نکردند و حتی به خادم منزل خود نگفتند چرا این کار را کردی و این کار را نکردی. و در تعامل و رفتار در منزل نبوی هیچگاهی به نوعیت غذایی اعتراض نکردند. اگر خواستند آن غذا را تناول کردند و اگر نخواستند با لطف و تبسم به سوی کسانی که آن را خوردند نگاه کردند. و از آن بود که همه افراد و طبقات جامعه به ایشان اطمینان داشتند و برای ایجاد مقایسه عملی تشریع اسلامی و جوانب اخلاقی مثالهای مهمی داریم که توضیح و یادآوری مجدد آن میتواند به روح و فلسفه عظیم اسلام آگهی مجدد بدهد. البته روشن کند که در بسیاری از موارد با کمال تأسف این روح و فلسفه از رویه مسلمانان غایب شده. و شرعیت اسلامی بیشتر منحصر به مجموعه از عادتها و عبادتهای بیروح گردیده که اسلام محمد صلی الله علیه وسلم از آن بیخبر است، و اگر کسی هم آن را به اسلام نسبت بدهد یا خود از علوم و معارف حقیقی این دین بدور است و یا اینکه انسان متعصبی است که اگر روزی به این جوانه پی ببرد یقیناً که خود پشیمان خواهد بود. برای آشکار شدن جانب اخلاقی اسلام در تشریعات آن در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم گفتند که فلان زن روزها را روزه دارد و شبها را نیز به نماز می‌گذارد، اما مشکلش آن است که همسایگان از وی شکایت دارند و باعث اذیت آنان است. تصور می‌کنید که پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم چه بوده باشد؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند هیف النار، این زن در دوزخ است، زیرا نماز و روزه به خود وی مرتبط است و عبادت وی از اخلاق تهی و خالی است. این نماز و روزه نزد خداوند متعال مورد اعتبار نیست. و در مقابل کسی که فقط فرائض را به جا می کرد و سبب آزار و اذیت کسی نبود مورد رضای خداوند متعال است. پس هرگاه عبادت در تحسین و در بهبود اخلاق به کار نیامد و سبب کبر و غرور بود و یا خودپسندی را با خود داشت، نه اینکه خود عبادت بر انسان مردود است که مورد خشم پروردگار نیز می باشد. در روایت‌های صحیح آمده است که روزی کسی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض می‌خواست نزد ایشان آمد و گریبان پیامبر را به شدت تکان داد، به طوری که اثر پیراهن مبارک بر گردن ایشان ظاهر شد و به خشونت گفت شما خانواده عبدالمطلب قرض خود را به وقت نمی پردازید. زمانی که حضرت عمر در آن مجلس حضور داشت و خواست که اون مرد را تنبیه بکنه و او را از پیامبر به شدت دور کنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند خیر، این کار را نکن، من و او به کار و نصیحت دیگری از تو نیازمندیم. ای عمر، به من بگو که قرض خود را خوب ادا کنم و به او بگو که قرض خود را به درستی بخواهد. این یک نمونه عملی اخلاق اسلام و پیامبر آن در تشریع و در معاملات مدنی است که در واقع باید مجدداً به این مسائل یاددهی شود. همچنان که اگر عبادت ها و تدین ها بدون رحمت و گذشت و عطوفت باشه، نزد خداوند ارزشی چندان نخواهد داشت و ندارد. در حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند دخلت امرأتون النار فی قطت حبستها لا هی اطعمتها ولا ترکتها تأکل من خشاش الارض. زنی به سبب کشتن گربه مستوجب دوزخ شد که آن را حبس کرد و کشت، نه به آن حیوان طعام داد و نه هم گذاشت که خود رزق خود را پیدا کند. در مقابل دخل رجل الجنة فی کلب، کسی به سبب آب دادن سگی مستوجب رحمت خداوند و رضایت پروردگار شد، هنگامی که خود او در صحرا تشنه بود و از چاهی به راه خود آب برداشت و آشامید و کفش خود را برای آب دادن آن سگ پر کرد. خداوند از کرده این بنده خود بسیار خرسند شد و به او جزای بهشت ارزانی کرد. پس دینی که ارزش‌های آن رضای پروردگار متعال را مرهون آب دادن به یک سگ تشنه دانسته و ستم کردن در حق یک گربه را مستوجب خشم پروردگار می داند و آزار رسانیدن به همسایگان را مبتل ثواب روزه و نماز انسان می داند، چگونه شده است که امروزه همه حق و باطل در هم فرو رفته و امت به دست خود در منجلاب خون ریزی و اتهام و فسق و کفر به یکدیگر فرو رفته است که باعث حیرت دیگران از این رویداد هاست؟ پروردگار بزرگ دامن فتنه و فتنگران را از میان امت برچیند. به نبی و آله و صحبه.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را به علاقه مندی گوش کنید. فصل گرماست و بازار تفریح و آب‌بازی گرم است. ببینیم جوانانی که آب‌بازی دوست دارند چقدر امکانات برشان مهیا است. پیوست به او گزارش داریم درباره ایجاد شورای ملی جوانان در کابل. در اخیر برنامه شنیدن آهنگ هفته را هم فراموش نکنین. خدا کنه به علاقه‌تان برابر باشد. جوانان گرامی، آب‌بازی هم ورزش است و هم تفریح. در مورد اول، سالانه در اکثر کشورهای جهان مسابقات بزرگ آب‌بازی را اندازی میشه و در بازی‌های المپیک رشته مهم به شمار میره. تاریخچه آب‌بازی با عنوان یک ورزش در افغانستان بسیار کوتاه است و گفته میشه این رشته از ورزش نسبت به دیگر ورزش‌ها چندان پیشرفت نکرده. گفته نیز در سابق مردم از دریاها و بندایی که عمق آن از 10 متر تجاوز نمی‌کرد برای آب‌بازی استفاده می‌کردند. در شهر کابل حوض‌های مانند حوض باغ بابر، حوض باغ بالا، حوض پغمان، حوض کابورا و حوض مکروریان اول وجود دارد که جوانان و نوجوانان زیادی در فصل تابستان در حوض‌ها آب‌بازی می‌کنند. احسان الله بودخاک یک تن از جوانانی که از ایام کودکی با آب‌بازی علاقه‌مندی داشته، در حالی که مشغول آب‌بازی در حوض مکروریان اول بود، گفت:
والا ما خلاقمان زیاد هستیم، او مکروریان بسیار پاک می باشه.
آب‌بازی را از کجا یاد گرفتید؟
والا دیگه چی بگویم، خودم طفلی دیگه یاد گرفته بودیم، در بغل کوچه و دریا و مقصد یاد گرفتیم. والا چی بگویم که در اینجا تنها یاد گرفتید.
بعضی کسایی که آب‌بازی یاد ندارن، نظر خود چی است؟
نظر
خطر داره نداره؟
بسیار خطر شتو نداره. کسایی که آب‌بازی یاد نداره دینی یک متر آب‌بازی کنه، او طرف مرا 4 متر.
گفته میشه آب‌بازی در کنار ای که اندام از سفت و استوار میسازه، انسان از ناراحتی ها فشارهای روحی رهایی میبخشه و باعث تسکین اعصاب میشه. در دنیای پیشرفته اوضای معیاری برای آب‌بازی وجود داره، اما در افغانستان سالانه شمار زیادی از جوانان قربانی نابلدی در شنا و یا آب‌بازی در دریاها، آبای استاده و بندای آب میشن. رامش باشنده مکروریان اول در رابطه به نظافت اوضا به خصوص حوض مکروریان اول چنین میگه:
والا دیگه هر جوان شق آب‌بازی را داره، علاقه مند آب‌بازی است. یک ورزش است که انسان میکنه، به صحت مفید است و هم در گرمی بسیار فایده مند است. هفته دو بار سه بار میای میشه.
چطور از نظرت نظافت و پاکی حوض ها در کابل؟
حالا هفته دوبار سه بار یه آب هم تبدیل میشه. خب بازم باید یک ذره زودتر آب تبدیل شه، بخاطر بسیار مردم روزانه تقریبا 200 تا 300 نفر آب بازی میکنه دیگه. زودتر تبدیل شه خوب است. خب بازم بقدر دیگه اوزای دیگه ور نیست که مردار باشه وش یک ذره پاکتر از از دیگه.
از عبدالحمید صوفی آمر عمومی مرکز گرمی مکروریان ها و همچنان مسئول بخش حوزه مکروریان اول در رابطه به نظافت حوزه مکروریان اول پرسیدیم، او چنین گفت:
خدمت شما عرض کنیم از نگاه صحیح در قدم اول جدی هستیم. دوم، اطفال یا متعلمین مکتبی که بفهم مکتب گریزی میکنه به صورت قطع داخل اوزه میمانیم. سوم، اوزه بسیار پاک نگاه میکنیم و قرارات ما اون تکت هست که میفروشیم. ما زیاد سری از نگاه صحیح زیاد کوشش میکنیم. شما مثال اوزه میبینید که سال پارسال اوزه به صورت پاک نبود. صحای ما 24 ساعت کلورشن چالان است. اوزه صحیح پاک 24 ساعت چالان است که باوسی که هفته درست او مکمل امره پودر و صابون ششته میشه او تخله میشه، ولی 24 ساعت شما او میبینید که سرش چالان است که هیچ او توقف نمیکنه. ما مردم با لباس نمیمانیم، نکرای بسیار پاک ششتگی با افتا و آوار میکنیم، نکر توزیع میکنیم، لباس هاشن نگاه میکنیم و اول باید کسی که با اوز میه مقررات ماست که شوار باید بگیره، با لباس هیچ کس داخل اوز نمیمانیم. یعنی ما زیاد کوشش ما نمیست که سیاتی مردم شهر کابل خود نگاه بکنیم از نگاهی که کسی که اوز میه تا امراض انتشار نشه یک بگیره. امسال ما به سیاتی همه دعوت دادیم که سیاتی همه لطف بکنه برای ما یک دکتر روان بکنه که ما بتونیم از نگاهی سی معاینه بکنیم.
کابلم ای کابل سه با چراغان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت.
برخی از جوانان آبازی را یک سرگرمی دانسته و بدون تمرین به آبازی مشغول میشن که این کار آری از خطر نیست. محمد خالد فرهمند که مدت 2 سال میشه به کمک یکی از استادان آباز این ورزش را آموخته میگه:
سال دوم است تقریبا که به کمک یکی از دوستا که استاد هستن خودشان در این بخش ما آبازی را آموختم تا اندازه شاید 50% و به خاطر کم کردن وزن خودم و به خاطر اینکه یک ساعت خوب داشته باشم شاید 9 ماه 10 ماهی در جریان 2 سال میشه که من تمرین میکنم. کوشش بکنن بیاموزن، باز داخل حوزه شون تا خود را تلف نکرده باشن، خانواده های خود را جگرخون نکرده باشن، بیان تمرین کنن. بسیار مفید است. خوشبختانه در هر حوزه که امروز شما برین استادای مجرب است کمک میکنن، مشکلی نیست. اگر تمرین کنن به وجه حسنش بسیار عالی است و این ضرورت داره. برای راهنما شما میفهمین که هنر و فن بدون راهنما امکان پذیر نیست. ما را عرض کنیم
تو شهر صحرایی، تو مرد قصه‌هایی، تو شهر صحرایی، تو مرد قصه‌هایی، درستی در کلامت، تو خوب و باوقایی.
عبدالوحید یک تن از اعضای کمیته نجات غریق فدراسیون ملی آبازی افغانستان که 30 سال میشه استاد آبازی است و فعلا در حوزه مکروریان اول جوانان زیاد را تمرین آبازی میده، میگه جوانان اگر آبازی را یاد بگیرن در کنار ای که صحتشون خوب میباشه میتونن در وقت خطر خود و دیگران از غرق شدن نجات دهن. او به جوانان چنین توصیه میکنه:
یک نفر که آبازی را میآموزه او همی کمال همی هنر را پیدا میکنه که باعث نجات دیگران شود. شعار ما همیست که برای نجات از خطر مرگ و غرق شدن بیاین آبازی را بیاموزین. یک مبتدی ابتدا کوشش کنه که در اول آبازی کنه که برای عمقش برابر به قدش باشه، در اول زیادتر خطر غرق شدن و ایگه پاس. بنابراین باید از هر جای کده انتخابشان حوز باشه، حوز آبازی. در حوزهای آبازی عموما محالای مختلف اسفرس کد 1 متر 1.5 متر عمقش تا به اندازه زیادترش که زیادتر از 2 یا 3 یا 4 متر می باشه برای کسایی که بلد دستن با آبازی. مبتدی باید آغاز کارش از او کم باشه و در غیر از او باید زیر نظر یک نفر مربی یا مدرس کسی که در این را آشنایی داشته باشه، در آموزش آبازی یا شنا سابقه داشته باشه پیش از او شده.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. جوانان گرامی، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور رسیدگی و توجه به قشر جوان و سهمگیری آنان در امور کشور، شورای ملی جوانان چند پیش در شهر کابل تأسیس کرد که برای پیشبرد کارهای این شورا 19 تن از دختران و پسران شهر کابل از 60 نهاد جوانان انتخاب شدند. شورای ملی زمان ایجاد میشه که همکنون بیش از 35 شورای جوانان در سراسر افغانستان وجود داره، اما به دلیل عدم امکانات و بی‌توجهی دولت این شوراها اهمیت ندارن و تعداد زیادی از جوانان از نبود کار، بیکاری، نبود امکانات کافی برای ادامه تحصیل در پوهنتونای دولتی و خصوصی رنج میبرن. بیایید بدانیم که هدف از ایجاد شورای ملی جوانان در کابل چی است و چه تفاوتایی با شوراهای دیگر برای جوانان دارد. ذبیح‌الله بهار یک تن از اعضای این شورا معلومات دادن میگه
هدف کلی است که مشکلات عمده جوانان که در کل اقشار و مختلف بخش باشه، اگر اوناس باشه، اگر ذکر باشه، به اقشار جوان کار صورت بگیره و همچنان مشکلات جوانان در عرصه تعلیم، در عرصه بیکاری و همچنان در بهبود و ظرفیت سازی بازی باید کار شوه، مراکز تعلیمی ایجاد شوه و همچنان در تنها محدود نباشه و هم جوانان را به وحدت ملی بسازند و نشست باید داشته باشیم با وزارت ها و تا بتوانیم که به جوانان کاری پیدا شوه و کشور عزیز ما مثل دیگر کشورها مرفع و بلندتر باشه.
برخی از جوانان از ایجاد شورای ملی جوانان در کابل خوشبین به نظر نمیرسند و میگن که این شوراها به شکل نمایشی ساخته میشه و مقامات افراد خاص خود در این شوراها جذب میکنند. انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که برای جوانان در عرصه های مختلف سهم دادن نمیشه و بخش اعظم جوانان با مشکلات بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر روبرو هستند و این کار نکردگی شوراها را در این خصوص نشان میده. تا به حال معلوم نیست که شورای تازه تأسیس شده کار در خور توجه خود کرد یا نه. یکی از این جوانان ظاهر اکبری نماینده انجمن فرهنگی و مدنی رفی به این نظر است.
اگر واقعا شورا برای جوانان ایجاد شود بسیار مفید است. من خودم از ایجاد این شوراها خوش نیستم و نه از وزیر صاحب، به خاطر که اتو یک شورا را باید ایجاد میکرد که به درد جوانان میخورد. ما تا حال ندیدیم که همچون شوراها و اتحادیه هایی که فعالیت دارند برای جوانان کار کرده باشند، چون تمام ایگونه کارها نمایشی و سمبولیک است.
اما شماره از جوانان به ایجاد ای شورا از جانب معینیت امور جوانان با رضایت می نگرند و آرزومند هستند که ای شورا بتانه برای جوانان مفید باشه، هرچند هنوز اول راه است و دیده شود که در آینده چی می شه. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدم، اکنون زمان نشر آهنگ هفته فرا رسیده که از افیز بسار میشه.
دل سپردن و یک نظر بس نیست، عاشقی و آیدار هر کس نیست. دل سپردن و یک نظر بس نیست، عاشقی وای کاری هر کس نیست. 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 دل عاشق ز هیچ کس بس نیست. عاشقی وای کاری هر کس نیست. دل سپردن با یک نظر بس نیست. عاشقی وای کاری هر کس نیست. عاشقی وای کاری هر کس نیست. عاشقی وای کاری هر کس نیست. می
جانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.